فصل 11. حالا دو تا دختر داشتم و کلی کار. پنجم عید بود و بیشتر دید و بازدیدهایمان را رفته بودیم. صبح که از خواب بیدار شدیم، صمد گفت: میخوام امروز برم. بهانه آوردم: چه خبره به این زودی؟ باید بمونی. اصلا صمد، تو رو خدا بذار بعد از 13 برو. گفت: نه قدم، مجبورم نکن، قسم نده، باید برم، خیلی کار دارم. گفتم: من دست تنهام، اگه مهمون سرزده برسه با این دوتا بچه کوچیک و دستگیر چی کار کنم؟ گفت: تو هم بیا بریم. جا خوردم. گفتم: شب خونه کی بریم؟ مگه جایی داری؟ گفت: بله که جایی داریم، یه خونه کوچیک برای خودم اجاره کردم، بد نیست. حالا بیا بریم ببینش، ببین اصلا خوشت میاد یا نه. گفتم: صمد، برای همیشه؟ خندید و با خون سردی گفت: بله، اینطوری برای منم بهتره. روز به روز کارم سخت‌تر میشه و آمد و رفتم مشکل‌تر. بیا جمع کنیم قدم بریم همدان. باورم نمیشد به این سادگی از حاج آقایم، زنداداشم، شیرین جان و خانه و زندگیم دل بکنم. گفتم: نه، من نمیتونم طاقت بیارم، دلم تنگ میشه. اخمهایش تو هم رفت و گفت: خیلی زرنگی خانم، تو طاقت دوری نداری، اون وقت من چطور دلم برای تو بچه ها تنگ نشه؟ میترسم به این زودی 4-5 نفر بشین، اون وقت من چی کار کنم؟ گفتم: استغفرالله، زبون تو گاز بگیر، خدا نکنه. انقدر گفت و گفت و راضی شدم. یک دفعه دیدم شوخی شوخی راهی همدان شدم. گفتم: فقط تا آخر عید، اگه دیدم نمیتونم تحمل کنم و تاب بیارم بر میگردم. و همین که این حرف را از دهانم شنید، دوید و اسباب اساسیه مختصری جمع کرد و گذاشت پشت ژیان و گفت: حالا یه هفته همینطوری میریم، انشاءالله، توکل به خدا طاقت میاری خانم. قبول کردم و رفتیم خانه ی حاج آقایم. شیرین جان باورش نمیشد، زبانش بند آمده بود. بچه ها را گذاشتیم پیشش و تا ظهر از همه ی فامیل خداحافظی کردیم. بچه ها از مادرم دل نمی کندند. خدیجه از بغل شیرین جان پایین نمی آمد. گریه می کرد و با آن زبان شیرینش پشت سر هم می گفت: شینا. هر طور بود از شینا جدایش کردم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. صمد آنقدر ماشین را پر کرده بود که دیگر جایی برای خودمان نبود. ژیان قارقار می‌کرد و جلو می‌رفت. همدان خیلی با قایش فرق می کرد. برایم همه چیز و همه جا غریب بود. روزهای اول دوری از حاج آقایم بیتابم می کرد. صمد با فعالیت‌های گروهک ها مبارزه می کرد. کار خطرناکی بود. آمدن ما به همدان فایده دیگری هم داشت. حالا دوست و آشنا و فامیل می دانستند جایی برای اقامت دارند. اگر خرید داشتند یا می‌خواستند دکتر بروند، به امید ما راهی همدان می‌شدند. با این حساب اغلب روزها مهمان داشتم.
یک ماه که گذشت، تیمور برادر صمد آمد پیش ما. درس می‌خواند. قایش مدرسه راهنمایی نداشت. اغلب بچه‌ها برای تحصیل می‌رفتند رزن که رفت و برگشتش کار سختی بود. به همین خاطر صمد تیمور را آورد پیش خودمان. حالا واقعاً کارم زیاد شده بود. زحمت بچه‌ها، مهمانداری و کارهای روزانه خسته هم می‌کرد. آرو صمد برای ناهار به خانه نیامد. عصر بود. تیمور نشسته بود و داشت تکالیفش را انجام می‌داد که صدای زنگ در بلند شد. تیمور رفت و در را باز کرد. از پشت پنجره توی حیاط را نگاه کردم. برادر شوهرم ستار بود. داشت با تیمور حرف می‌زد. کمی بعد تیمور آمد و لباسش را پوشید و گفت:
زنده داشت، من با داداش ستار میرم کتاب و دفتر بخرم.
با تعجب گفتم: صمد که همین دیروز برات کلی کتاب و دفتر خرید. تیمور عجله داشت برای رفتن، گفت:
الان برمیگردیم.
شک برم داشت، گفتم: چرا آقا ستار نمیاد تو؟ همینطور که از اتاق بیرون میرفت گفت:
برای شام میایم زنده داشت.
دلم شور افتاد. فکر کردم یعنی اتفاقی برای صمد افتاده، اما زود به خودم دلداری دادم و گفتم: نه، طوری نشده. حتما ستار چون صمد خونه نیست خجالت کشیده بیا تو. چند ساعتی بعد نزدیک غروب دوباره در زدند. این بار پدر شوهرم بود، با حال و روزی زار و نزار. تا در را باز کردم پرسیدم: چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ پدر شوهرم با اوقات تلخی آمد و نشست گوشه اتاق. هرچه اصرار کردم بگوید چه اتفاقی افتاده راستش را نگفت. میگفت:
مگه قرار اتفاقی بیفته؟ دلم برای بچه هام تنگ شده، اومدم تیمور و صمد رو ببینم.
باید باور میکردم؟ نه، باور نکردم، اما مجبور بودم بروم فکری برای شام بکنم. دلهوره ای افتاده بود به جانم که آن سرش ناپیدا. توی فکرهای پریشان و ناجور خودم بودم که دوباره در زدند. به هول دویدم جلوی در. همین که در را باز کردند دیدم یک مینی بوس جلوی در خانه پارک کرده و فامیل و حاج آقایم و شیرین جان و برادر شوهر و اهل فامیل دارند از ماشین پیاده می شوند. همان جلوی در وا رفتم. دیگر مطمئن شدم اتفاقی افتاده. هرچه قسمشان دادم و اصرار کردم بگویند چه اتفاقی افتاده، کسی جواب درست و حسابی نداد. همه یک کلام شده بودند:
صمد پیغام فرستاده. بابا پیغام فرستاده، بیایم سری به شما بزنیم.
باید باور می کردم؟ اما نه، باور نکردم. می دانستم دارند دروغ می گویند. اگر راست می گفتند پس چرا صمد تا این وقت شب نیامده بود؟ تیمور با برادرش کجا رفته؟ چرا هنوز بر نگشتند؟ این همه مهمان چطور یک دفعه هوای ما را کردند؟ مجبور بودم برای مهمانهایم شام بپزم. رفتم توی آشپزخانه، غذا می پختم و اشک می ریختم. بالاخره شام آماده شد، اما خبری از صمد و برادرهایش نشد. به ناچار شام را آوردم. بعد از شام هم با همان دو سه دست لحاف و توشکی که داشتیم جای مهمانها را انداختم. کمی بعد همه خوابیدند. اما مگر من خوابم می برد؟ منتظر صمد بودم. از دلاشوبه و نگرانی خوابم نمی برد. تا صدای تقی می آمد از جا می پریدم و چشم می دوختم به تاریکی توی حیاط، اما نه خبری از صمد بود نه تیمور و ستار. نمی دانم چطور خوابم برد، اما یادم هست تا صبح خوابهای آشفته و ناجور می دیدم. صبح زود بعد از نماز صبحانه نخورده پدر شوهرم آماده رفتن شد. مادر شوهرم هم چادرش را برداشت و دنبالش دوید. دیگر نمی توانستم تا بیاورم. چادرم را سر کردم و گفتم: منم میام. پدر شوهرم با عصبانیت گفت
نه آخر نمیشه، تو کجا میخوای بیای؟ ما کار داریم، تو بمون خونه پیش بچه هات.
گریه هم گرفت. مینالیدم و میگفتم
تو رو به خدا، تو رو به خدا راستش بگین، آخه چه بلایی سر صمد اومده. من که میدونم صمد طوری شده، تو رو به اون خدایی که میپرستین راستشو بگیم.
پدر شوهرم دوباره گفت
دختر جان تو برو به مهمونات برس، الان از خواب بیدار میشن، صبونه میخوان، انقدم گریه و زاری نکن.
زار زار گریه میکردم و به پهنای صورتم اشک میریختم. گفتم
شیرین جان هست، اگه منو نبری خودم همین الان میرم دادگاه انقلاب.
این را که گفتم پدر شوهرم کوتاه آمد. مادر شوهرم هم دلش برایم سوخت و گفت
دختر جان ما هم درست و حسابی خبر نداریم.
میگن صمد زخمی شده و الان بیمارستانه.
این را که شنیدم پاهایم سوز شد. اینکه چطور سوار ماشین شدیم و به بیمارستان رسیدیم را به خاطر ندارم. توی بیمارستان با چشم دنبال جنازه صمد میگشتم که دیدم تیمور دوید جلوی راهمان و چیزی در گوش پدرم گفت و با همراه افتادن طرف بخش. من و مادر شوهرم هم دنبالشان می دویدیم. تیمور داشت ریز ریز جریان و اتفاقاتی را که افتاده بود برای پدرش تعریف می کرد و ما هم می شنیدیم که دیروز صمد و یکی از همکارانش چند تا منافق را دستگیر می کند. یکی از منافقها زن بوده. صمد و دوستش به خاطر حفظ شؤونت اسلامی زن را بازرسی بدنی نمی کنند و همه می گویند
راستشو بگو اسلحه داری؟
زن قسم می خورد اسلحه همراه هم نیست. صمد و همکارش هم آنها را سوار ماشین می کنند تا به دادگاه ببرند. بین راه زن یک دفعه زامن نارنجکش را می کشد و می اندازد وسط ماشین. آقای مسگریان دوست صمد در دم شهید، اما صمد زخمی می شود. جلوی در بخش که رسیدیم تیمور به نگهبانی که جلوی در نشسته بود گفت
ببخشید آقا، می خواهیم آقای ابراهیمی را ببینیم.
نگهبان مخالفت کرد و گفت
ای بابا آقا، ایشون ممنوع ملاقات هستن.
دست خودم نبود، شروع کردم به گریه و التماس کردن. در همین موقع پرستاری از راه رسید. وقتی فهمید همسر صمد هستم دلش سوخت و گفت
باشه باشه آروم باش، فقط تو میتونی بری تو، بیشتر از 2-3 دقیقه هم نشه، زود برگرد.
پاهایم رمق راه رفتن نداشت. جلوی در ایستادم و دستم را از چهارچوب در گرفتم که زمین نیفتم. با چشم تمام تخت‌ها را از نظر گذراندم. صمد در آن اتاق نبود. قلبم داشت از حرکت می‌ایستاد. نفسم بالا نمی‌آمد. پس صمد من کجاست؟ چه بلایی سرش آمده؟ یک دفعه چشمم افتاد به آقای یادگاری، یکی از دوستان صمد. روی تخت کنار پنجره خوابیده بود. او هم مرا دید، گفت
سلام خانم ابراهیمی. آقای ابراهیمی و اینجا خوابوندن.
اونهاش تخت کناری منه.
باورم نمیشد. یعنی آن مردی که روی تخت خوابیده بود صمد بود؟ خدایا چقدر لاغر و زرد و ضعیف شده بود. گونه هایش تو رفته بود و استخوان های زیر چشم هایش بیرون زده بود. جلوتر رفتم. یک لحظه ترس برم داشت. پاهای زردش که از ملحفه بیرون مانده بود لاغر و خشک شده بود. با خودم فکر کردم نکند خدای نکرده. رفتم کنارش ایستادم. متوجهم شد، به آرامی چشمهایش را باز کرد و به سختی گفت
بچه ها بچه ها کجا؟ باقز راه گلویم را بسته بود. به سختی می توانستم حرف بزنم، اما به هر جان کندنی بود گفتم پیش خواهرم من. حالشون خوبه؟ تو زمد؟ تو خوبی؟ نتوانست جوابم را بدهد. سرش را به نشانه ی تأیید تکان داد و چشمهایش را بست. این شد تمام حرفی که بین من و او زده شد. چشمم به سرم و کیسه خونی بود که به او وصل کرده بودند. همان پرستار سر رسید و اشاره کرد که بروم بیرون. توی راه رو که رسیدم دیگر اختیار دست خودم نبود. نشستم کنار دیوار. پرستار دستم را گرفت، بلندم کرد و گفت بیا، پاشو بیا، به خودت مسلط باش، پاشو بیا با دکترش حرف بزن. مرا برد پیش دکتری که توی راه رو کنار ایستگاه پرستاری ایستاده بود. گفت ببخشید آقای دکتر، ایشون خانم ابراهیمی هستن. دکتر پرونده ای را مطالعه می کرد. پرونده را بست، به من نگاه کرد و با لبخند و آرامشی خاص سلام و احوال پرسی کرد و گفت خانم ابراهیمی، خدا هم به شما رحم کرد هم به آقای ابراهیمی. هر دو کلیه ی همسرتون به شدت آسیب دیده، اما وضع یکی از کلیه هاش وخیم تره، احتمالاً از کار افتاده. بعد مکسی کرد و گفت دیشب داشتن اعزامشون میکردن تهران که بنده رسیدم و فوری عملشون کردم. اگه کمی دیرتر رسیده بودم و اعزام شده بودن، حتما توی راه براشون مشکل جدی پیش میامد. خدا رو شکر عملی که روشون انجام دادیم رضایت بخشه. فعلا خدا رو شکر خطر رفع شده. البته متاسفانه همونطور که عرض کردم برای یکی از کلیه های ایشون کاری از دست ما ساخته نبود. چند روز اول تحمل همه چیز برایم سخت بود، اما آرام آرام به این وضعیت هم عادت کردم. صمد 10 روز در آن بیمارستان ماند. هر روز صبح زود خدیجه و معصومه را به همسایه دیوار به دیوارمان می سپردم و می رفتم بیمارستان. تا نزدیک ظهر پیشش می ماندم. ظهر می آمدم خانه. کمی به بچه ها می رسیدم و ناهار می خوردم و دوباره بعد از ظهر بچه ها را می سپردم به یکی دیگر از همسایه ها و می رفتم تا غروب پیشش می ماندم. یک روز بچه ها خیلی نحسی کردند. هر کاری می کردم ساکت نمی شدند. ساعت 11 ظهر بود و هنوز به بیمارستان نرفته بودم که دیدم در می زنند. در را که باز کردم یکی از دوستان زمد پشت در بود. با خنده سلام داد و گفت خانم ابراهیمی، رخت خواب آقا صمد رو بنداز. آوردیمش، چشمتون روشن. با خوشحالی توی کوچه سرک کشیدم. صمد خوابیده بود توی ماشین. دو تا از دوستهایش هم این طرف و آن طرفش بودند. سرش روی پای آن یکی بود و پاهایش روی پای این یکی. مرا که دید لبخندی زد و دستش را برایم تکان داد. با خنده و حرکت سر سلام و احوال پرسی کردم و دویدم و رخت خوابش را انداختم. توی مینیبوس که نشستیم نفس راحتی کشیدم. معصومه توی بغلم خوابش برده بود، اما خدیجه بیقراری میکرد. حوصله‌اش سر رفته بود. هر کاری میکردیم نمیتوانستیم آرامش کنیم. چند نفر آشنا توی مینیبوس بودند. خدیجه را گرفتند و سرگرمش کردند. آن وقت تازه معصومه از خواب بیدار شده بود و شیر میخواست. همینطور که معصومه را شیر می دادم از خستگی خوابم برد.
فامیل و دوست و آشنا که خبردار شدند به روستا رفته ایم، برای احوال پرسی و عیادت صمد به خانه حاج آقایم می آمدند. اولین باری بود که توی قایش بودم و نگران رفتن صمد نبودم. صمد یک جا خوابیده بود و دیگر این طرف و آن طرف نمی رفت. هر روز پانسمانش را عوض می کردم، داروهایش را سر ساعت می دادم. کار برعکس شده بود. حالا من دوست داشتم به این خانه و آن خانه بروم، به دوست و آشنا سر بزنم، اما بهانه می گرفت و می گفت:
قدم کجایی؟ بیا بشین پیشم، بیا با من حرف بزن، حوصله‌ام سر میره.
بعد از چند سالی که از ازدواجمان می گذشت، این اولین باری بود که بدون دغدغه و هراس از دوری و جدایی می نشستیم و با هم حرف می زدیم. خدیجه با شیرین زبانی خودش رو توی دل همه جا کرده بود. حاج آقایم هلاک بچه ها بود. اغلب آنها را بر می داشت و با خودش می برد این طرف و آن طرف. خدیجه از بغل شیرین جان تکان نمی خورد. نقل زبانش شینا شینا بود. شینا هم برای خدیجه جان نداشت. همین شینا گفتن خدیجه باعث شد همه فامیل به شیرین جان بگویند شینا. حاج آقا مواظب بچه ها بود. من هم اغلب کنار صمد بودم. یک بار صمد گفت:
خیلی وقت بود دلم میخواست اینطور بشینم کنار تو برات حرف بزنم. قدم جان، ای وای، کاشکی این روزا تموم نشه.
من از خدا خواستم شد و زود گفتم: صمد جان، بیا قید شهر و کارو بزن، دوباره برگردیم قایش. بدون اینکه فکر کند گفت:
نه 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 نه، اصلا حرفشم نزن. من سرباز امامم، قول دادم سرباز امام بمونم. امروز کشور به من احتیاج داره. قدم خانم، به جای این حرفا دعا کن هرچه زودتر حالم خوب بشه و برم سر کار. نمیدونی این روزا چقدر دارم زجر میکشم. من نباید توی رخت خواب بخوابم، باید برم به این مملکت خدمت کنم.
دکتر به صمد 2 ماه استراحت داده بود، اما سر 10 روز برگشتیم همدان. تا به خانه رسیدیم گفت:
من رفتم.
اصرار کردم: تو هنوز حالت خوب نشده، بخیه هات جوش نخورده، اگه زیاد حرکت کنی بخیه هات باز میشه. قبول نکرد، گفت:
دلم برای بچه ها تنگ شده، میرم سری میزنم و زود برمیگردم.
صمد کسی نبود که بشود با اصرار و حرف توی خانه نگهش داشت. وقتی میگفت میروم، میرفت. آن روز هم رفت و شب برگشت. کمی میوه و گوشت و خوراکی هم خریده بود. آنها را داد به من و گفت:
قدم جان، من دیگه باید برم، شاید تا 2-3 روز دیگه بر نگردم. تو این چند وقتی که نبودم کلی کار روی هم تلمبار شده، باید برم به کارای عقب مونده برسم.
آن اوایل ما در همدان نه فامیلی داشتیم نه دوست و آشنایی که با آنها رفت آمد کنیم. تنها تفریح هم این بود که دست خدیجه را بگیرم، معصومه را بغل کنم و برای خرید تا سر کوچه بروم. گاهی وقتی توی کوچه یا خیابان یکی از همسایه ها را می دیدم، بال در می آوردم، می ایستادم و با او گرم تعریف می شدم. یک روز عصر نان خریده بودم و داشتم بر می گشتم. زنهای همسایه جلوی در خانه ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. خیلی دلتنگ بودم. بعد از سلام و احوال پرسی تعارفشان کردم بیایند خانه ما. گفتم:
فرش میندازم توی حیاط، چاییم دم میکنم و با هم میخوریم.
قبول کردند. در همین موقع مردی از ته کوچه بودو بودو آمد طرف من. یک جارو زده بود زیر بغلش و چند تا کتاب هم گرفته بود دستش. از ما پرسید:
ببخشید خانم، شما اهل روستای حاجی آباد هستین؟
ما هم نگاه کردیم و جواب دادیم:
نه؟ مرد پرسید. پس اهل کجایی؟
صمد سفارش کرده بود خیلی مواظب باشم، با هر کس رفت و آمد نکنم و اطلاعات شخصی و خانوادگی هم به کسی ندهم. به همین خاطر حواسم جمع بود و چیزی نگفتم. مرد یک ریز می پرسید
خونتون کجاست؟ شوهرتون چه کار است؟ اهل کدوم روستایی؟
من که وضع را اینطور دیدم کلید انداختم و در حیاط را باز کردم. یکی از زنها گفت
آقا شما که این همه سوال دارین چرا از ما میپرسین؟ اجازه بدین من شوهرم رو صدا کنم، حتما اون بهتر میتونه شما رو راهنمایی کنه.
مرد تا این حرف را شنید بدون خداحافظی یا سوال دیگری بودو بودو از پیش ما رفت. وقتی مرد از ما دور شد زن همسایه گفت
خانم ابراهیمی دیدی چطور حالشو گرفتم؟ علکی به اون گفتم حاج آقامون خونه است، اتفاقا هیچ کس خونمون نیست.
یکی از زنها گفت
به نظر من این مرد دنبال حاج آقای شما میگشته. از طرفی من فکر میکنم آره از طرف منافقا اومده و میخواسته شما رو شناسایی کنه تا انتقام اون منافقایی که حاج آقای شما دستگیرشون کرده بوده بگیره.
با شنیدن این حرف دلهوره به جانم افتاد. بیشتر دلواپسیم برای صمد بود، میترسیدم دوباره اتفاقی برایش بیفتد. مرد بدجوری همه را ترسانده بود، به همین خاطر همسایه ها به خانه ما نیامدند و رفتند. من هم در حیاط را سه قفله کردم، حتی در توی ساختمان را هم قفل کردم و یک چهار پایه گذاشتم پشت در. دو مرد وسط کوچه ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. حتما خودشان بودند. اسلحه را گرفتم روبرویشان که یک دفعه متوجه شدم یکی از مردها همسایه این طرفی من آقای عسگری است که خانمش پا به ماه بود. آنقدر خوشحال شدم که از همان بالای پشت بام صدایش کردم و گفتم
آقای عسگری شمایی؟
بعد دویدم و در را باز کردم. آقای عسگری که مرد محجوب و سر به زیری بود، عادت داشت وقتی زنگ می زد چند قدمی از در فاصله می گرفت. به همین خاطر هر بار که پشت در می رسیدم صدای مرا نمی شنید. آمده بود از من کمک بگیرد. خانومش داشت زایمان می کرد.